بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب در مورد عذر دو تا روایت داشتیم. یه روایت یعقوب بن شعیب بود که حضرت فرمودن ثمن العذرت سحتون. خب یه روایت محمد بن مضارب بود که لا و عصب بیع العذرت. خب که این دو تا روایت با هم دیگه چی؟ تنافی پیدا میکردن. بله مشکلی از آقای نجفی؟ خب این دو تا روایت با هم دیگه تنافی پیدا میکردن، تعارض پیدا میکردن. حالا در تعارض بین این دو تا روایت چه کار بکنیم؟ آیا بریم سراغ مرجحات یا جمع دلالی بکنیم؟ خب مرحوم شیخ میفرمان که اینجا جمع دلالی کردن بهتر از این است که بریم سراغ مرجحات. عرضم به حضورتون که البته خب ببینید مادام که جمع دلالی امکان داشته باشه، جمع دلالی کردن بهتر از سراغ مرجحات رفتن، این مقدم است بر سراغ مرجحات رفتن. ولی اگه جمع دلالی امکان نداشته باشه، ما یه جمع دلالی مقبولی نتونیم درست بکنیم، باید بریم سراغ مرجحات، یکی مقدم کنیم و دیگری رو از کنم طرحش کنیم، اسقاطش کنیم. اینجا شیخ طوسی، حمله شیخ طوسی رو گفتم جلسه گذشته دیگه، بله، جناب شیخ طوسی اومدن فرمودن که ما روایت سلطان رو حملش میکنیم بر عذره انسان، حالا انسان هم خصوصیت نداره، عذره نجس. روایت لابعثه رو حملش میکنیم بر عذره طاهر. با چه بیانی؟ با این بیان که هر کدوم از این دو تا روایت یه نصی داره، یه ظاهری داره، به برکت نص هر کدومش دست از ظاهر دیگری برمی‌داره که مفصل خدمتتون عرض کردم. که البته من عرض کردم یا عرض نکردم نمیدونم که شیخ ان شاءالله یکی دو صفحه دیگه میان میگن که این جمع جمع تبرعیه. خب ما حمل ظاهر بر نص و ما یه جمع عرفی می‌شناسیم، بشه جمع مقبول عرفه. خب ولی آیا جمعی که اینجا هست و مقبول عرف است؟ نه، شیخ بعدا میگه نه این جمع تبرعیه. خب یه تناقض پیش میاد که شما گفتی حمل ظاهر بر نص، بعدا خودت میگی چی است؟ جمع تبرعیه. این نکتهش چی است؟ نکتهش دوستان اینه که این نص و ظاهری که شیخ انصاری داره اینجا میفرماید، شیخ طوسی نه، شیخ انصاری داره اینجا میفرماید، نص و ظاهر اصطلاحی نیست، نص ظاهر اصطلاحی نیست. اگر از اصول مظفر یادتون باشه تو بحث تعادل تراجی اصول مظفر، معروف مظفر موقعی که میخواد چند تا از جمع‌های عرفی رو مثال بزنه، میگه برای تمرین چند تا از جمع‌های عرفی رو مثال میزنیم. یه مثالش همین دو تا روایت رو میزنه، همین جمع شیخ طوسی بین این دو تا روایت رو مثال میزنه که اسمش چی میذاره؟ اسمش میذاره حمل علی القدر المتيقن. اسمی جمع عرفی رو میذاره حمل علی القدر المتيقن و قبول هم میکنه، مظفر اینو عنوان یه جمع عرفی قبول میکنه. شیخ اینجا میگه حمل تبرعی ها، ولی مظفر اینو عنوان یه جمع عرفی قبول میکنه، حمل علی القدر المتيقن. شیخ انصاری اومده این حمل علی القدر المتيقن رو با اون توضیحی که خدمتتون عرض کردیم، اومده اسمش گذاشته، عرض کنم خدمتتون، تقدیم نص علی ظاهر، یا به تعبیری حمل ظاهر بر نص، اینجوری اومده اسمش گذاشته. ولی ظاهر و نسته که شیخ انصاری رو فقط اینجا استعمال کرده بر خلاف اصطلاحه، بر خلاف اصطلاحه. توضیح و ذالک، ببینید آقا ما تو بحث الفاظ یه بحث دلالت لفظ بر معنا داریم، خب لفظ از لفظ معنا منتقل میشیم، یه بحثی دیگه داریم، بحثش که بحث انطباق معنا بر افراد، از لفظ به معنا چه دلالت، از معنا به افراد و مصادیق چی میشه تطبیق، یا بفرمایید انطباق. خب میشه دلالت و انطباق. خب این بحث نص و ظاهری که توی اصول به ما یاد میدن، اصطلاح نص و ظاهر، مربوط به کدوم مرحله میشه؟ مربوط مرحله دلالت لفظ در معنا یا مربوط مرحله انطباق معنا بر افراد و مصادیق خارجی، مربوط کدومش میشه؟ اصلا تو بحث نصب و ظاهر اصطلاحی مربوط به این مرحله میشه. خب نصب حالا یا ظهور یعنی لفظ در دلالتش بر معنا گاهی به نحو نصب، گاهی به نحو ظهور. نصب یعنی احتمال خلاف این معنا به ذهن اصلا نمیاد، ظهور یعنی احتمال خلاف هم میاد ولی معتد به نیست، قابل اعتنا نیست، اصلا بهش توجه نمیشه. خب بله، بعد از اینکه معنا روشن شد، حالا به نحو ظهوری یا به نحو نصبی، یه مقام دیگری داریم، انطباق این معنا بر افراد خارجیش، انطباق این معنا بر افراد و مصادیق خودش، که در مقام انطباق نگاه میکنیم میبینیم بعضی از افراد دو دسته میشن، افراد یقینی بفرمایید و افراد غیر یقینی. خب که به اینا میان قدر متیقن، به اینا میان قدر متیقن. خب این قدر متیقن و غیر قدر متیقن اینجا شیخ اسمش گذاشته نصب و ظاهر. خب اینجا روایت ثمن العدالت سوختون اینجور نیست که تو مرحله دلالت بگیم که نسبت به عذره نجس ظهور ببخشید نست نسبت به عذره طاهر ظهور، نه خیر، این تو مرحله انطباقه، این تو مرحله انطباق معنا بر افراده که نسبت به یه افرادیش یقینیه، نسبت به یه افرادش چی هست؟ یقینی نیست، مشکوکه. خب و همچنین روایت لابعثر تو مرحله دلالت اینجور نیست که یقینی باشه نسبت به عذره طاهر، نه، تو مرحله دلالت، خب تو مرحله دلالت اصلا کار مرحله دلالتش نه، تو مرحله انطباقه که بر افراد خارجیش دلالت میکنه بر یه معنایی. خب حالا اون معنا در انطباق بر افراد خارجی بعضی از افراد نسبت به اون معنا یقینی هستن، بعضی از افراد چی هستن؟ مشکوک هستن. خب عرض محضر این خلطی که در کلام شیخ انصاری اتفاق افتاده اینه. خب که خلط ها رو نگیم هم خلط، بالاخره کاری کرده شیخ که انسان رو ابتدا به اشتباه میندازه، میگه حمل ظاهر علن نصب، آدم فکر میکنه همون حرفی هست که توی بحث تعارض گفته میشه، ولی خودش دو صفحه بعدی داده میگه این حمل تبرعیه. نکته حمل تبرعی بودنش اینه که این نصب ظاهری که شیخ میگه نصب ظاهر اصطلاحی نیست، بلکه نصب ظاهر خلاف اصطلاح به معنای قدر متیقن و خارج از قدر متیقنه. خب این هر دو تاش، هم نصبش هم ظاهرش، هر دوش خلاف اصطلاح اصولیه. خب این نکته ای که از بیرون باز خدمتتون عرض میکردم، کی بود گفت ببخشید؟ میبخشم. بفرمایید سوالتون رو.
این افراد
نصب اصلا در مورد معامل دلالته. مثلا من مثال میزنم براتون، یه مثالی که همیشه هم میزنم، روایت میاد که ادمو ندستون، کلمه دم نصب و ظاهره دلالتش و مدلولش نصب. خب دم یعنی خون، خب خون هم یعنی مایه که تو رگهای حیوان زنده میچرخه و خلاصه مواد غذایی منتقل میکنه به سلولاش، از این حرفا دیگه تعریفش مشخصه، این نصبه. منتها این روایت ادم و نجسون در مقام انطباق بر افراد خارجیش همه افرادش یقینی هستن؟ نه، بعضی از افرادش یقینی هستن، سر حیوان رو میبری از رگش خون میزنه بیرون، بعضی افرادش مشکوکن، خونه تو تخم مرغ، لکه خونه تو تخم مرغ مشکوکه، که این عدمی که واقعا نظر دلالی هم نست در دمه، انطباقش بر چی؟ بر این فرد خارجی که وارد شده لکه خونه تو تخم مرغ، آیا یقینی؟ یقینی نیست، مشکوکه. لذا چیکار میکنن؟ لذا کسی از فقها فتوایی به نجاستش ندادن اینو، با اینکه ما دلیل داریم که عدمو نجسون، عدلی متعددی که ازش استفاده میشه عدمو نجسون، هیچ ملازمه‌ای نداره. امکان داره یه دلیلی از نظر دلالی نص باشه ولی از نظر انطباق خارجی برای یه موردی چی باشه؟ غیر یقینی باشه، و برعکسش یه دلیلی ظهور باشه دلالتش ولی انطباقش بر افراد خارجی چی باشه؟ یقینی باشه. خب هیچ ملازمه بین این دو تا نیست، برعکسش هم امکان داره. خب این تمام، اینو داشته باشید، این خیلی به دردتون میخوره، نکته دقیق و قشنگ خیلی به دردتون میخوره، البته اینو بعدا هم میتونستیم بگیم ولی الان جلوتر گفتیم دیگه. عرض شود خدمتون که یه بحث اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن به عنوان مقرب جمع شیخ طوسی. خب شیخ طوسی اینجا بین دو تا روایت متعارض جمع کرد، سراغ مرجحات نرفت، سراغ مرجحات نرفت. خب اینجا سوال میشه آقا توی بحث تعارض، تو بحث تعارض دو تا خبری که با هم دیگه متعارض هستن، میگن برید سراغ مرجحات، دو تا خبر متواینن دیگه، برید سراغ مرجحات، اونی که ترجیحی داره اونو مقدم بکنید. چرا شیخ طوسی رفت سراغ جمع دلالی و با تصرف کردن تو دلالت دو تا روایت، خب با تصرف کردن توی دلالت دو تا روایت، با این جمع کرد بین دو تا روایت؟ که حالا ما اگه بخوایم یه اشکال هم به شیخ انصاری بگیریم، میگیم آقای شیخ، اشکالمون اینه که آقای شیخ انصاری اگر این جمع جمع دلالیه که نص ظاهرش هم نص ظاهر اصطلاحی میشه و بفرمایید جمع جمع تبرعی نیست، اگر جمع دلالی نیست، خب پس چرا داره میگه جمع دلالیه؟ مباحثه اینجوری هم با شیخ اینجا میشه کرد. خب قبل از اینکه حالا شما اشکال بگیرید من میگم خدمتتون. به هر حال اینجا جناب شیخ طوسی اومد جمع بین دو تا روایت کرد به نحو جمع دلالی، حالا با اشکالی که امکان داره کسی برش وارد کنه و جواب داده بشه. چرا جمع، چرا چیز سراغ مرجحات نرفت، در حالی که بعضی از بزرگان میگن همچی جایی باید از سراغ مرجحات؟ جناب شیخ میفرمایند که ما یک مقربی داریم، یک مقربی داریم، یک قرینه‌ای داریم، یک شاهدی داریم در اینکه جمعی که شیخ طوسی انجام داد کار خوبی کرد، کار درستی انجام داد و شیخ طوسی اصلا نباید میرفت سراغ مرجحات. اون شاهدمون چیه؟ بفرمایید آقای موشن. شیخ طوسی که هیچی نمیگه، میگه اینا حمله بر اون میکنیم، حمله بر خودش هیچی نمیگه. شیخ طوسی که جمع دلالی، جمع عرفی و جمع تبرعی، ببین هر دو جمع دلالی هست، جمع عرفی و جمع تبرعی هر دو جمع دلالیه، ولی شیخ طوسی خودش هیچی نمیگه، میگه اینجوری جمع میکنید. خب شیخ انصاری بعداً، خود شیخ انصاری میگه جمع جمع تبرعیه. خب جمع تبرعی هم میگه معلوم میشه چی؟ معلوم میشه ظاهر نص و به معنی ظهور و نص در دلالت نگرفته، بلکه معنی بحث انطباق، قدر متیقن از انطباق و مورد خارجی به قدر مشکوک، به این معنا گرفته. اگر هم به این معنا گرفته دیگه جمع دلالی نمیشه. خب به این معنا اگر بگیریم دیگه جمع دلالی نمیشه، چون دیگه مربوط به دلالت نیست، مربوط به چی هست؟ مربوط به انطباق و افراد خارجی. حالا گرچه بخوام توی، میخوام جواب بدم و اشکال دارم میگم جواب بدم، گرچه توی بحث تعارض موقعی میگیم جمع دلالی، چه بسا این معنای عام مرادمون باشه، خب یه معنای عام مرادمون باشه، عام از دلالت لفظ بر معناش و انطباق لفظ بر افرادش، که خب مرحوم مظفر عرض کردن دیگه تو جمع تبرعی که خودش یه نوع جمع جمع مذهب، جمع عرفی که نوع جمع دلالیه، همین اخذ به قدر متیقن، وجود قدر متیقن رو اخذ به قدر متیقن یه جمع عرفی دونسته، که خب جمع عرفی جمع دلالیه دیگه. بله؟ اخذ به قدر متیقن جمع عرفی باشه قشنگتره؟ حالا دیگه اون بحث اصولیش هست، کلا ما نمیخواد اصول بحث کنیم. شیخ انصاری میگه این جمع جمع تبرعی، این جمعی که اینجا اتفاق افتاده، مرحوم مظفر میگه جمع عرفی، اخذ به قدر متیقن و مظفر میگه جمع عرفی، شیخ انصاری میگه جمع تبرعیه. حالا این دیگه دعوای اصولی است، فعلا راهش بکنید، کار بهمون نداریم. بیاید اینجا، حرف بدی هم نیست، یعنی حرف خوبی هم هست نسبتا. عرض کنم که یعنی حرف مظفر عرضم به معذرتون که بیاید اینجا یه شیخ میفهمه ما یه شاهدی داریم بر این که سراغ مرجحات نریم، در همچین جایی سراغ مرجحات نریم و چیکار کنیم؟ و جمع دلالی بکنیم. خب حالا اون اشکال جواب گفت چه ذهنتون شلوغ نکنه، فرض کنید مثلا اون اشکال جواب گفته نشد، یه شاهدی داریم، شاهدش روایت سماعه است. روایت سماعه، این آقای سماعه ابن مهران میگه که رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، یک کسی از امام اومد پرسید بذار ازش بخونم، و یخرب هذا الجمع روایت سماعته، قال سأل رجل ابو عبد الله علیه السلام و انا حاضر، یک کسی اومد از امام صادق علیه السلام سوال کرد و منم حاضر بودم در اونجا، عن بیع العذره، در مورد بیع العذره سوال کرد از حضرت، فقال، گفت که انی رجل ابیع العذره، من مردی هستم که کارم بیع العذره است، عذره میفروشم، فما تقولو، که عذرم، خب حالا اون زمان دو جور عذره بوده که از کنم مورد معامله قرار می گرفته، یکی از ره حیوانات حلال گوش که عرض کردم جلسه گذشته، افرادی که بالاخره حیوان حلال گوش نگه می داشتن، شتر و گاو و گوسفند و اینا، خب چند وقتی وارد تو طویله هاشون یه مقدار زیادی پود جمع می شد، اینا رو می ریختن بیرون و می فروختن به کشاورزان. هم الان هم یه اتفاق می افته دیگه. بله، ما خودمون سابقات تو خونمون داشتیم همین کار می کردیم، اصلا می بردیم برای زمینای کشاورزی خودمون شهرستان. عرض کنم خدمتتون که یه عذره دیگه عذره نجسه بوده که عذره نجسه خصوص عذره انسان هم بوده که اینا چای فاضلاب خونه حالا یا منبعهای فاضلاب خونه ها رو یه عده کناسا و اینا بودن میامدن تخلیه میکردن، وقتی تخلیه میکردن اون نجاست ها رو میبردن یه جایی تلمبار میکردن و عرض نظرت رو به کشاورزان میپوختن. خب این دو جور در خلاصه مورد ابتلا بوده در اون زمان، اجمالا این تو ذهنتون باشه بعدا شادی خورده به درد بخوره. این آقا میاد میگه انی رجل ابی العذره، تو روایت اشاره نشده که کدوم هست، ببینید عذره اومده. خب آخر بحثی بحثی مرحوم شیخ داره اونم جالب میرسیدش که یه احتمالی داره که این کلمه عذره رو بگیم فقط مربوط به عذره انسان میشه، مربوط به غیر انسان نمیشه. یه احتمال رو فعلا کار باش نداشته باشید، فعلا در مورد این داریم صحبت میکنیم که عذره معنای عام می داشته باشه، هم عذره انسان رو بگیرم عذره حیوان، هم طاهر هم نجس همه رو بگیر. انی رجل ابی العذره، عرض کنم خدمتون فما تبور، آقا نظرتون چیه؟ امام فرمودن حرامون بیعها و ثمنها. ببینید هم بیعش حرامه هم ثمنش حرامه، هم حرمت تکلیفی، چون حرامون هم قبلا عرض کردم خدمتون حرامونی که تو روایات میاد این حرامون فقط حرام تکلیفیه، حرام وضعی اصطلاح فقها هست، یه وقت حرامایی که تو روایات اومده معنی حرام وضعی نگیرید. بله امکان داره یه حرامون تکلیفی تو روایات اومده باشه که بالملازمه ازش حرمت وضعی هم بفهمیم، ولی حرامون تو روایات ظهور در حرمت چی داره؟ ظهور در حرمت تکلیفی داره. حرامون وضعی اصطلاح فقها هست، ما کلام معصوم رو کلام قرآن رو هم از مصطلحات علوم نباید بکنیم. متاسفانه اتفاقات گاهی اوقات میفته ها، اصطلاحات علوم رو میارن توی قرآن تطبیق میکنن، توی عرض کنم خدمتتون که بله توی حدیث تطبیق میکنن، یه اشتباه نباید کار اتفاق میفته. خب عرضم به حضرتون که حضرت فرمودن حرامون بیعها و ثمنها. خب حرامون بیعها یعنی حرمت تکلیفی، حرامون ثمنها قبلا گفته بودیم حرامون ثمنها یعنی تصرف در ثمنش حرامی که بالملازمه حرمت وضعی ازش بطلان ازش در میاد. هر دو رو حضرت دارن میفرمون تا همین کلامشون. آقای سماعه میگه امام اینو فرمودن و قال لا بأس به بیع العذره، همون امام صادقی که فرمودن حرامون بیعها و ثمنها، خود همون امام صادق فرمودن لا بأس به بیع العذره. برداشت شیخ انصاری اینه که هر دو کلام فی مجلس واحد لمخاطب واحد اتفاق افتاده، یعنی امام صادق علیه السلام این لا حرامون و لا بأس رو هر دوتا رو در اون مجلس به یک مخاطب، به همون رجلی که اومده بود سوال کرده بود، استظهار شیخ اینه، یعنی قاله و قاله یعنی هر دوتاش رو به همون رجلی که گفته بود ابی العذره امام صادق علیه السلام فرمودن. خب این ببینید از یه جهت به درد ما میخوره، دقت بکنید آقا توی بحث تعارض رفقا، اینو خوب دقت کنید، یه نکته کوچولو از خارج باز بگید، توی بحث تعارض علت این که ما میریم سراغ مرجحات چیه؟ علت این که میریم سراغ مرجحات چیه؟ علتش یک کلمه است، عدم و تصادق. ببینید عدم و تصادق علتش اینه که دوتا روایت نمیتونه صادق باشه، دوتا روایت نمیتونه صادق باشه. ولی اگر یه جایی، حالا از شما سوال میکنم، اگر یه جایی امکان و تصادق باشه، امکان و تصادق باشه، اونجا سراغ مرجحات میریم یا نه؟ نه دیگه. اون جایی که عدم و امکان تصادق باشه، عدم و تصادق باشه، یعنی این دوتا روایت دوتاش صادق نمیتونه باشه، حالا یا یکیش کاذبه یا دوتاش کاذبه. خب یا یکیش کاذبه یا دوتاش کاذبه. خب هر دوتاش هم ببینید دلیل بر حجیت صدورش، دلیل بر حجیت سندش داریم، یعنی هر دوتاش برای ما چی هست؟ اعتبارش ثابته. دقت بکنید ما توی تعارض موقعی که روایت رو میندازیم کنار یعنی چی؟ یعنی سندش رو از اعتبار میندازیم دیگه، میگیم این معتبر نیست، از ادله حجت خبر واحد میگفتین این روایت معتبره، شما صدق العادل تصدیقش کن. ولی موقعی که مرجحات میاریم یه روایت رو میندازیم کنار یعنی دیگه لا تو صدق خو، اینو دیگه تصدیقش نکن. مفاد ادله حجت خبر واحد چی هست؟ میگه صدق المخبر، مفادش نه دیگه. موقعی که مرجحات رو میاریم یعنی چی؟ یعنی اونی که ترجیح نداره رو اینو دیگه لا تصدق، اینو تصدیقش نکن، فقط اون یکی رو تصدیقش کن. خب ببینید ترجیح مال اینجاست، مال اینجایی که امکان تصادق و صدق هر دو تا روایت وجود نداشته باشه. اینجا ببینیم سراغ مرجحات و در اثر اعمال مرجحات نسبت به یکی میگیم صدق، خب نسبت به یکی میگیم لا تصدق. خب ولی حالا اگه یه جایی قرینه ای داشته باشیم که هر دو تا خبر صادقه یا لااقل امکان صدقشون وجود داره، دقت بکنید، نمیگم قطعا صادقه، همین مقدار که امکان صدقش وجود داشته باشه، هر دو تا خبر متنافی که یکی میگه واجب یکی میگه حرام، یکی میگه جایز یکی میگه حرام، خب با هم دیگه تنافی دارن علاوهش تباین کلی، هر دو تا خبر میبینید امکان صدقش وجود داره. سوال اینجا بریم سراغ مرجعات یا نریم سراغ مرجعات؟ نه دیگه، سراغ مرجعات زمانی میریم که امکان صدق هر دو تا خبر وجود نداشته باشه، خب که لامحاله یکیش یا هر دو تاش بالاخره کاذبه. مرجعات به ما میاد دیگه چی میگه؟ از بین این دو تا یکیش رو لا تصدق المخبر، خب یکیش میندازیم کنار، مشکل حل میشه. خب اینجا ما شیخ انصاری میخواد بگه با توجه به روایات سماعه که مقدمه خارجی رو گفتم خدمتتون الان تطبیقش کنم، شیخ میخواد بگه با توجه به روایات سماعه این روایات یه خصوصیتی داره، خب که ازش میفهمیم که امکان صدق هر دو خبر وجود داره. اگر امکان صدق هر دو خبر هم وجود داشته باشه بفرمایید دیگه سراغ مرجحات نمیریم و با جمع دلالی بکنیم. خب اینو ما روایات سماعه اینو به ما یاد داد، خب به ما فهموند روایات سماعه که امکان داره پس ما دو تا روایت داشته باشیم از نظر مدلولی با هم دیگه تباین کلی هم داشته باشن، در این حال امکان داره هر دو تاشون صادق باشن. این نکته ای که از روایت سماعه استفاده کردیم میبریم تا اون دو تا روایت خودمون. البته روایت سماعه خودشم در همین مورد ما هستا، ولی به فرضم که موردش فرق داشت، مفادش یه چیز دیگری هم بود، این نکته رو ما ازش استفاده کردیم که تو خبرین متنافی این علاوه بر تباین کلی امکان عرض کنم تصادق وجود داره، این نکته رو برمی‌داریم یعنی تو اون دو تا خبر خودمون ثمن العذرت سحتون لا بعث بیل عذره، میگیم اینجا امکان تصادق وجود داره، همونطور که تو این دو تا مطلبی که تو روایت سماع اومده بود حضرت فرمودن چی؟ بله ثمن نه فرمودن حرام بیعها و ثمنها، و در نقطه مقابل فرمودن لا بعث بیل عذره. خب همونطور که اینجا امکان تصادق وجود داره، در موارد مشابهش هم جای دیگه امکان تصادق وجود داره. حالا سوال اینجا چرا امکان تصادق وجود داره؟ نکتش اینه که یک نفر مخبر واحد خب تو یک مجلس فرمایش امام رو نسبت به یک نفر داره نقل میکنه که امام به اون یک نفر هم فرمودن بفرمایید، هم فرمودن لا بعث بیل عذره، هم فرمودن چی؟ حرام بیعها و ثمنها. بذارید ما اصلا فرض کنید، دقت بکنید اینجا شو خبر اون سندش معتبره دیگه. فرض کنید خود شما تو مجلس امام صادق علیه السلام نشستید، خب سند روایت یه سند هم بیشتر نیست دیگه، روایت از سماع است یه سند هم بیشتر نیست. فرض کنید خود شما توی مجلس امام صادق علیه السلام نشستید، خب تو اون مجلس امام به یک نفر به یک شخص واحدی میفرمان حرامون بیعها و ثمنها، به همون فرد میفرمان چی؟ به همون فرد میفرمان چی؟ لا بعث بیل عذره. اینجا شما اصلا به ذهنتون خطور میکنه که احد الخبرین کیز باشه؟ اصلا چون ببینید امام خودتون دارید میشنوید از امام که هم اینو فرمودن هم اینو فرمودن، خب خود شما اگه تو مجلس بودید هر دو رو شنیدید از امام دیگه، هم اینو فرمودن هم اونو فرمودن، امثال تقیه و مقیه و این چیزام که فرض کنیم نیست دیگه، حالا اینا قرینه ای نیست که تقیه باشه روایت، هر دو رو امام فرمودن. خب اینجا باید بگیم تصادق، باید بگیم امکان تصادق هست یا امکان تصادق نیست؟ امکان تصادق هست، چون من خودم شنیدم که امام چی؟ هم اینو فرمودن هم اونو فرمودن، امکان تصادق هست. منتها خوب دقت کنید تو بحث خبر رفقا ما دو تا بحث داریم، بحث حجیت سند داریم، حجیت صدور داریم، بحث حجیت دلالت. بنابراین حالا که امکان تصادق هست ما دست به حجیت سند نمیزنیم، یعنی هر دو تا مخبر چون امکان صدقشون وجود داره ما ادله حجیت خبر واحد رو که این دو تا خبر رو معتبر کردن دست به اونا نمیزنیم. تو خبر سماعی که کلا یه سنده دیگه، دو تا سند هم نیست اصلا. خب ما ادله حجیت خبر که این دو تا روایت رو حجت کردن دست به هیچ کدومش نمیزنیم. ولی چیکار میکنیم؟ میبینیم در این حال این دوتا کلام قابل جمع با هم دیگه نیستن. اینجا با چیکار میکنیم؟ اینجا میگن جمع دلالی باید بکنیم. جمع دلالی هم به این که بیان چیکار کنیم؟ توی ادله حجیت ظهور دست ببریم. خب ظهور اولی اینه که سمن العذرت صحتون، یعنی همه عذره ها. ظهور دوم اینه که لا وسطه العذره، اینم یعنی همه عذره ها. خب اینجا اگر بیان دست به حجیت ظهورش ببریم، بگیم ظهورش نسبت به این اطلاق حجیت نداره و از اطلاق بندازیمش، هم اینو از اطلاق بندازیم و اون از اطلاق بندازیم، اینا به راحتی در کنار هم زندگی میکنن، داخل تکازو بیان پیش نمیاد، هیچ تنافی هم با هم دیگه ندارن. خب حاصل فرمایش مرحوم شیخ انصاری این شد که یه گریزی هم به اصول میزنه ایشون، که برخی از اصولیین اینجایی که دو تا خبر با هم دیگه تباین کلی داشته باشن میگن آقا اصلا سراغ جمع دلالی نرید. جمع دلالی مال اونجا است که رابطه بین دو تا دلیل چی باشه؟ اون خصوص مطلق باشه، حالا به نحوی اون خصوص منوج باشه، ولی اونجایی که دو تا روایت شدن متباین، بعضی از اصولی میگن اصلا سراغ جمع دلالی نرید، صاف برید سراغ اعمال مرجعات. ولی شیخ میگه نه، از امثال این روایت سماعه، خب این روایت و امثال این روایت میفهمیم که جمع دلالی هم امکان داره. اگر جمع دلالی نشد، خب یعنی اول نوبت جمع دلالیه، اگه جمع دلالی نتونستیم بکنیم بین دو تا روایت، اون وقت میریم سراغ چی؟ سراغ اعمال مرجحات و اینکه یه روایت رو طرحش بکنیم.
از
نه فرضش چون راه جور در نمیاد، خلاف ظاهره. ببینید ما اگه دست حال به هر حال ببینید ظاهر عبارت اینه که آقای سماعه داره میگه رجلی از امام پرسید ان بی العذره فقال وقال، این وقاله اطور اون قاله قبلی است که قاله قبلی هم فا برسترش اومده، فا برسترش اومده، فا برسترش اومده، یعنی چی؟ این قاله امام در جواب اون سوال دیگه، فا منی فا اینه دیگه، قاله دوم اطور قاله اوله، قاله اوله مدخول فا هست، نکته استثارش هم بگم، قاله اوله مدخول فا هست، فا هست در جواب همون سواله، اونی که شما میگه خلاف ظاهر میشه.
من
حالا لابد مثلا یه صحبت های دیگه هم این وسط ها بوده، خب یه صحبت های دیگه هم بوده، ولی خب ما اون چیزی که سماعه اومده، ببینید ما عرض کنم خدمتتون که حالا روایت سماعه، خود سماعه مشکلی نداره، قبلیاش مشکل دارن، به هر حال سماعه فرض میکنیم ما داریم تصدیقش میکنیم، سماعه رو آدم ضابطی، آدم صفحهی، آدم کار درستی، خود این آقای سماعه فرض میکنیم امینه و با امانت کلام امام رو نقل کرده، طبیعتاً موقعی که میگه وقاله، این قاله رو عطف میکنه بر قاله قبلی، خب عطف میکنه بر قاله قبلی امام، قاله اصلا قاله قبلی امام دیگه، قاله قبلی امام مدخول فا هست، اون فا در جواب سوال رجل اومده، معنیش میشه که این قاله در جواب سوال رجله. خب حالا لابلا امکان داره این وسط حرفای دیگه هم زده شده باشه، ببینید این حرفایی که وسط زده شده وثاقت سماعه اجازه نمیده که اینا رو ما حمل کنیم برای معنای دیگری.
مثلا به این جهت که نهایتا ما میخوایم اون سوالی که نشیده شده رو با این جمع دلالی به جواب اون کشف کنیم، چه بوده مثلا
سال دوم ما نمیدونیم چی بوده، واقعا نمیدونیم چی بوده، امکان داره ببینید امکان داره امام یه فرمایش‌های دیگری هم داشتن، ولی سماعه فقط اومده این دوتا رو گرفته و وثاقت سماعه هم خب زیر سوال نمیره، چون آدم ثقه‌ای هست میگیم که اگر ثقه یه چیزی باشه که مثلا چیز مهمی باشه که معنای کلامو عوض بشه، اینا با منتقل بکنه، منتقل نکرده حالا چه نکته‌ای داشته ما نمیدونیم واقعا، ولی آدم ثقه‌ای هست هر دوتا رو گفته، معلوم میشه این دوتا هر دو از امام صادر شده، خب هر دو از امام صادر شده، همین که هر دو از امام فی مجلس واحده نسبت مخاطب واحد صادر شده، امکان داره لابلا حرفای دیگه هم باشه، ما قبول داریم، ما اتفاقا تو جمع اون از همین نکته استفاده می‌کنیم. بله تو جمع اون از همون نکاتی که نمیدونیم چی بوده استفاده میکنیم. حدسی حرف میزنیم دیگه. حالا یه جمع شیخ طوسی کرده، بعدا میرسیم یه جمعی هم سبزواری کرده، یه جمعی هم علامه مجلسی کرده، خب یه جمع دیگری بعد آخری جمع نیست دیگه. چند 4 5 جمع شده توی مسئله توی این اخبار. حالا ببینید اینجا بحث خیلی ساده است، یعنی حرفی که شیخ داره میزنه خیلی ساده است. ما در بحث تعارض زمانی میریم سراغ مرجحات که بفرمایید که تصادق امکان نداشت. اینو بگید، ببینید زمانی دو تا روایت متعارض مشکلش اینه که ما نمیتونیم همین رو بگیم صدق العادل، همین رو بگیم صدق العادل. خب زمانی میریم سراغ مرجحات که امکان تصادق نداشته باشه که هر دوشو بگیم صدق العادل، مجبوریم یکیش بگیم لا تصدق العادل. خب و در اینجا در روایت سماعه ما میبینیم که امکان داره در یه موردی ما عرض کنم خدمتون که خبرین متباینین علی الوجه کلی داشته باشیم. علی الوجه کلی در محال جزئی که میشه مخصوص من وجه، تباین جزئی میشه مخصوص من وجه. امکان داره خبرین متباینین علی الوجه تباین کلی داشته باشیم، در این حال امکان تصادق هم باشه. امکان تصادق هم باشه طبیعتاً سراغ مرجحات نمیریم. همین مقدار برای ما کافیه که یه نمونه پیدا کردیم که دو تا خبر تباین کلی با هم دیگه دارن و امکان تصادق هم هست. ببینید ثبوت تصادق بر ما لازم نیست، امکان تصادق کافیه. همین مقدار عدل و شیئن علا امکان شیئن وقوعه، عدل و دلیل علا الامکان وقوعه، تعبیر اینجوری دارن علما. اینجا همین که ببینیم واقع شده در یه موردی که امکان تصادق وجود داره، خود همین برای ما چیکار میکنه؟ ثابت میکنه که امکان داره دو تا روایت علاوه بشه تباین کلی با هم دیگه چی؟ هر دو تصادق داشته باشن. تصادق هم داشته باشن دیگه سراغ مرجحات نریم. بعد خلاف بعضی از علما که این حرف رو قبول نکردن، گفتن نه در همچین مواردی که تباین کلی هست اصلا سراغ جمع دلالی نباید بریم، مستقیم باید بریم سراغ مرجحات. و امثال شیخ انصاری هم گیر دادن، مثلا امثال شیخ انصاری، خب شیخ یه مثال میزنه میگه که بعضی از بزرگان اومدن تو جمع بین این دو تا روایت، یه روایت میگه افعل کذا، یه روایت میگه لا تفعل کذا. خب در جمع بین این دو تا روایت بعضی از بزرگان اومدن چیکار کردن؟ گفتن که ما روایت اول رو حملش میکنیم در اباحه، روایت دوم حمل میکنیم بر کراهت. خب مثلا جمع دلالی کردن بین این دوتا. خب این آقایونی که جمع دلالی رو در همچی جای قبول متباینه اینن دیگه، افعل کذا لا تفعل کذا. خب کذاش که یکیه، یکیش افعل، یکیش لا تفعل، اینا متباینه اینن. این آقایونی که میگن در بین متباینه باید بریم سراغ اعمال مرجحات و خلاصه اینا امکان تصادق وجود نداره، در همچین موردی اومدن گفتن، اومدن اشکال گرفتن به امثال شیخ. امثال شیخ اینجا میان جمع میکنن، میگن اینجا امکان تصادق وجود داره، لذا ما جمع دلالی میکنیم. جمع دلالیش به چیه؟ به اینه که این روایت اول بفرمایید ظهورش و نسبش، این دیگه ظهور و نسبش واقعی هست، یه ظهور داره یه نسب داره. خب ظهور در چی داره بفرمایید؟ اصلا ظهور در وجود داره. نسب در چیه؟ اصلا جوازه، اصلا در اباحه است. اصلا تو موقعی که کسی امر میکنه نسبت به وجوبش ما تردید داریم که آیا واقعا واجب احتمال این مستحب باشه، ولی نسبت به جوازش که تردید نداریم، که توی امر نسبت به جوازش هیچ تردیدی نداریم. خب اینم نسبی است دیگه، نسب ظهور نسبیه. یه لفظ امکان داره نسبت به بعضی از مدالیلش ظهور باشه، نسبت به بعضی از مدالیلش نسب باشه، بستگی داره نسبت به اون مدلول دلالتش ظنی یا قطعیه. اگه قطعی باشه میشه نسب، اگه ظنی باشه میشه ظهور. روایت دوم لا تفعل، یه ظهور داره. ظهور در چی؟ بگید ببینیم. حرمت، احسنتم. یه چی داره؟ نسب داره. نسب در چی؟ چرا در مبغوضیت. خب این مبغوض مولا هست، لا تفعل مبغوض مولا هست. حالا این مبغوضیتش آیا به نفع؟ قطعا مبغوض است، تو اینکه بحث نداره. حالا مبغوضیتش آیا به نفع کراهی هست یا به نوع تحریمی هست؟ خب این مشکوکه برای ما، ولی قدر متقنش این مفروض مولا هست. میگن اینجا امثال شیخ انصاری چیکار میکنن؟ به قرینه نسل در خودم دست از ظهور دیگری برمیدارن. خب این روایت افعال نسل در جواز، بنابراین ما دیگه نمیتونیم اخذ به حرمت بکنیم، باید یه معنایی رو اخذ بکنیم که با حرمت تناسب داشته باشه، با جواز تناسب داشته باشه. این مبغوضیت، حالا مبغوضیت اصل مبغوضیت که میسازه با کراهت، میسازه با حرمت، این با جواز چی داره؟
جمع
میشه که طبیعتاً اون فرد کراهیش هم با جواز جمع میشه. خب این هم نشون می‌کنه بر مبغوضیت کراهی، خب چون تحریمیش با جواز جمع نمیشه، هم نشون می‌کنه بر مبغوضیت کراهی. روایت بعدی هم ظهور در وجود داره. خب این یکی نقص در شده، نقص در مبغوضیت داره. خب نقص در مبغوضیت، مبغوضیت داره به قرینه نقص این دست از ظهور در وجود برمی‌داریم. خب به قرینه نقص این دست از، چون این مبغوضیت یه نوع جواز دیگه، یه نوع عدم الوجوب و جواز به محل عام دیگه، به قرینه این نقص دست از این ظهور برمی‌داریم. نتیجه‌اش این میشه که ما روایت لا تفعل هم به بعد کراهت میکنیم، این را هم به چی میکنیم؟ هم به بعد اباحه میکنیم، هم به بعد عدم الوجوب میکنیم. خب بنابر چی؟ بنابر اون نظری که شیخ اینجا پسندیدن که دارم چین تعارضهایی چه کار بکنیم، اول بریم سراغ جمع دلالی. این آقایونی که من گفتم باید بریم سراغ اعمال مرجع، گفتم این چه کاری انجام دهید آقای، این همچی جایی که نباید بریم سراغ جمع دلالی، که اینجا مرجع پیدا کن، مرجع پیدا کن ببینید که این خبر ترجیح داره یا این خبر ترجیح داره، هر کدوم ترجیح داره نگرش داره دیگر رو کلا بنداز دور. تو این مسئله یا باید شما قائل به وجود بشی یا باید قائل به حرمت بشی. این که بریم بگیم این اباحت این کراهت هر بارم حفظ بکنیم که بعدا میگیم کراهت اباحه با هم دیگه قابل جمع هستن، این کار غلطیه. خب بعضی آقا اینجوری اومدن گیر دادن بشه. آقا عبارت من تطبیق کنم تا گرمه، بعدا سوالاتون هم جواب میدم، ببخشید. و یقرب هذا الجمع روات سماعه. خب چرا؟ فانه وجه تقریبه. چجور تو یقرب؟ از این نکته خارجی هم گفتیم، نکته خارجی گفتیم که چی؟ ما زمانی میریم سراغ اعمال و مرجحات، خب که امکان تصادق نباشه. هر جا امکان تصادق باشه سراغ مرجعات نمیریم و جمع دلالی میکنیم. خب این مقدمه خارجی رو داشته باشید. فان الجمع، الان میخوایم ثابت کنیم که امکان تصادق هست. توی فان الجمع میخوام بگیم امکان تصادق هست. فان الجمع بین الحکمین، این دو تا حکمی که بینشون هم خلاصه تباین کلی هست، فی کلام واحد لمخاطب واحد، در یک کلام واحد در یک مجلس، اونم خطاب به یک مخاطب. چرا خطاب به یک مخاطب؟ عرض کردیم قاله دوم اصبر قاله اوله، قاله اول هم خوابر سرش اومده، یعنی جواب سوال، این هم میشه جواب همون سوال دیگه. ظاهرش این حتی احتمال هم داره قاله دوم رو حضرت به کسی دیگه گفته باشن، احتمال داره. ما داریم چیکار میکنیم؟ اصل به ظهور میکنیم. ظاهرش میگه قاله اصبر اون قاله است، اصبر اون قاله باشه، یعنی هر بالاخره توی عطف میگن یا عطف لفظ بر لفظ، یعنی از یا تشریک لفظی یا تشریک معنویه یا تشریک لفظی و معنوی، هر دو هست دیگه. اینجا الان امکان تشریک معنوی وجود داره، فا بر سر قاله اولی اومده، میتونه این فا بر سر قاله دوم هم اومده باشه. فان الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل علی ان تعارض الاولین لیس الا من حیث الدلاله. خب اون تصادق رو من در تعلیل این یدلو گفتم. یدلو یعنی چی؟ دلالت داره، ظهور داره. خب وجه دلالت، وجه ظهور، وجهش چیه؟ وجهش اینه که اونجایی که امکان تصادق وجود داشته باشه ما جمع دلالی میکنیم، یعنی امکان تصادق وجود نشه میرون سراغ مرجع. این یدلو علی ان تعارض الاولین لیس الا من حیث الدلاله، بنابراین فلا یرجع فیه الی المرجعات السندیه او الخارجیه. حالا مرجعات سندی و خارجی یعنی چی؟ بذارید بعد میگم خدمتتون. از اینجا گریز هم میزنن به اصولی، دو خط اصوله، داریم اصول میخونیم، باب تعارض اصول رو داریم میخونیم، دو خط ازش. و بهی یدفع و ما یقال، با همین حرفی که با همین روایت سماعه، با همین روایت سماعه یدفع و ما یقال، دفع میشه اون حرفی که زده شده، زده میشه در اصول که چی میگن؟ میگن من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه تباین کلی، علاج یعنی راه حل، راه حل در دو تا خبری که تنافی دارن به نحو تباین کلی. خب راه حل چیه؟ خب رجوع الی المرجحات الخارجیه، اینه که رجوع کنیم به مرجحات خارجیه. خب اگه مرجحی داشتیم اصل مرجح میکنیم، اگر هم مرجح نداشت هیچ کدوم از دو تا خبر، مرحله بعدی چی؟ ثم تخییر، مخیر هستیم. از این مبانی متفاوته دیگه، مبنای این شخصی که عبزده اینجوری گفته، ثم تخییر، مخیر هستیم بین هر دو طرف عبد توقف، بعضی گفتن تأخیر، بعضی گفتن توقف، اختلافیه دیگه. بعضی گفتن تأخیر، مثل مرحوم کلینی تو تعارض میگه اگر مرجح نداشت مخیر است، هر کدوم فبه ایه ما اخسته فبه ایه ما اخسته عبارت جادم تا همون دیواجه کافی، مقدمه کتاب کافی، مرحوم کلینی میگه چی؟ حالا به تأخیر میشه تو خبر این متعارضه، فبه ایه ما اخسته من باب تسلیمه فهوه، نمیدونم چیه تعبیر اینجوری، من باب تسلیمه فهوه یادم نیست چه تعبیر اینجوری داره، یا تأخیر یا توقف، یا تأخیر مخیر بین دو تاست، یا توقف میکنیم به هیچ کدوم عقد نمیکنیم، توقفی در حد همون تفاوت دیگه، به هیچ کدوم عقد نمیکنیم و میریم سراغ چی؟ سراغ اصول عملیه یا قواعد کلیه. اینا اینجوری اومدن گفتن یقال من ان العلاج چی است؟ رجوع الی المرجحات، اگه مرجحی نبود ثم تأخیر او توقف لا الغاء ظهور کل منهما، نه اینکه دست ببریم تو ظهور. اینا اومدن گفتن اعمال مرجحات باید بکنیم و اگه مرجح نبود سراغ تساقط بریم، نه اینکه دست ببریم توی ظهور. خب در حالی که ما میگیم نه، به قرینه این روایت سماعه، این روایت به ما میفهمونه که در همچین مواردی امکان تصادق وجود داره و نوبت به اعمال مرجحات نمیرسه. بله؟ الغا ظهور هم جمع دلالیه دیگه، بخوام جمع دلالی بکنیم باید یه خورده از ظهور این بزنیم یه خورده ظهور اون بزنیم با هم دیگه جمع بشه، مثل اینجا دیگه، مثل این افعل الله تفعل، مثل همون سوختون و لاوعسه، دست از بخشی از ظهور هر کدوم برداشتیم لذا تونستیم جمع کنیم بین دوتاشون دیگه. اینا اومدن گفتن که این جای اعمال مرجعات ثم خلاصه تأخیر یا تساقطه، نه جای الغای ظهور و دست بردن تو ظهور این دوتا روایت و جمع دلالی کردن. ولی هازا، و به خاطر همین نکته هم، به خاطر همین مایوغال، هازا اشاره مایوغاله، به خاطر همین مایوغال تو اینه علا من جمع بین الامر و نهی تن وارد شده، اشکال گرفته شده به کسانی که جمع کردن بین امر و نهی. خب به این شکل که اونجایی که در یه مسئله نسبت به موضوع واحدی امر داریم و نهی داریم، افعل کذا لا تفعل کذا، مدن اینجور جمع کردن که به حمل الامر علی الاباحه و نهی علی الکراهه، که توضیحش هم خدمتون دادم که چجوری این حمل انجام میشه. خب این آقایون مدن چیز کردن، طعن کردن، گفتن این غلط، این کارتون غلط، این کارتون، در حالی که ما شیخ انصاری میگیم هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون اصلا امکان تصادق وجود داره، جمع دلالی میکنه و اینم جمع دلالی مقبولیه، مثلا برخلاف اون جمع دلالی چیز که شیخ بعدن میاد میگه جمع تبرعیه، جمع تلال شیخ طوسی، شیخ انصاری بعدن میگه جمع تبرعی، ولی اینو شیخ دیگه جمع تبرعی نمیدونه، این دیگه نص ظاهرش همون نص ظاهر اصطلاحی خودمونه. خب والحمدلله رب العالمین. چند دقیقه استراحت بفرمایید، الان 2:07 دقیقه است، حالا تا اون 8 دقیقه است.
شیخ دیگه، یعنی شیخ کار میکنه، اینو اشکار
میگیرن، کار شیخ و امثال شیخه، این حمل امر علی الاباحه و نهی علی الکراهه کار شیخ و امثال شیخه. این آقایونی که میگن اینجا جای اعمال مرجحات نجمع دلالی، اشکال میگیرن، یا چی کاری شما کردید اینجا؟ باید به سراغ مرجحات. آقای مرشدین سوالتون بفرمایید. بله 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 جمع میکنن، منتها تو تباین کلی میگن جای جمع نیست، میگن جمع جایی هست که دو تا روایت رابطه شون چی باشه؟ تباین کلی نباشه، رابطه شون اخص مطلق باشه. مثلا خب اکرم العلماء لا تکرم القصاق منهم، تباین دارن. خب منتها چی هستن؟ یکیش عامه، یکیش خاصه. خب یکیش اکرم، یکیش لا تکرم دیگه، تباین دارن هم دیگه، منتها یکیش موضوعش عامه، یکیش موضوعش خاصه. خب اینجا میشه جمع دلالی کرد. یا موارد حکومت، موارد حکومت هم برمیگرده به همین عام و خاص دیگه. خب اکرم العلماء الفاسق و لیسه به عالمه، خب الفاسق و لیسه به عالمه، یا الفساق و لیسو به علماء مثلا. خب
بعد مثلا شیخ که وقتی امکان تصادق باشه میان جمع میکنن، فقط جمع فامل همه شون، فقط جمع گرفی و
اون دیگه بستگی داره، بستگی داره. ببینید ما توی بحث جمع دو تا مبنا داریم، یه مبنا داریم که فقط جمع عرفی ارزم به محضرتون حجت صحیحه، یه مبنای دیگه داریم، قاعده، قاعده است، قاعده الجمع مهما امکن، شیخ اشاره میکنن در آینده میرسیم بهش، قاعده الجمع مهما امکن، قاعده الجمع مهما امکن مفادش اینه که شما ولو جمع عرفی هم نتونید بکنید، خب مادامی که به یه نحوی میتونید جمع بکنید، نوبت به اعمال مرجعات نمیرسه. الجمع مهما امکنه اولا من الطرح. طرح یعنی یکی از دو تا روایتو بندازی کنار دیگه. الجمع مهما امکنه یعنی به هر نحوی شد، مهما تعمیم داره دیگه، چه عرفی چه غیر عرفی.
بله.
اینکه توی اولی ضمیر آوردن، توی دومی استظهار رو آوردن، خودش یه مبعد هست برای اینکه این جمله دوم هم بگیم چی از جزء جواب همون رجله. چه بسا این جمله دوم از در این مقام دیگری معبوده. نمیخواد بگید. حرف خوبیه.
یه
شما
هم
فکر کنم
دست
حرف خوبیه. حالا ما فعلا نمیخوایم شیخ رو نقد بکنیم. هنر ما تو کلاس مکاسب اینه که بتونیم شیخ و فرمایش‌های شیخ رو یه بیان فنی براش ارائه بدیم. حالا یه جایی هم بالاخره یه کوچولو امکان داره یه ناخونکی بزنیم، ولی بنامون بر اینه که بله بیان فنی ارائه بدیم. بله آره بیان فنی از فرمایش شیخ ارائه بدیم. هنری کلاس سطح مکاسب همین دیگه. البته خب حالا فعل جمله یه جایی هم آدم بالاخره باید اون نقادی خودش رو هم یه خورده نشون بده. بعد نیست
من
خیلی خوب، حالا برسیم ببینید ما چی میگه. تنفسی بکنید در خدمتتون هست. آقای مرشدین شما اصول کدام کلاس میرید؟ خب برای حضور غیاب کلاس حاجی های مهدوی اینا دیگه کس دیگه میخواد. خب پس مسئول حضور غیاب یعنی وای ولی الله مراجعه کردی؟ دست درد نکنه. پس بگیدم کلاس های مهدوی رو ایشون گزارش میدن به شما. پس حالا میشه دارم خود شما دسترسی داشته باشید. ها؟ حضور غیاب دیجیتال دیگه. ایشون میتونه خودش هم دسترسی داشته باشه. بگید کلاس های مهدوی رو ایشون انجام میده. دیگه لازم نیست دست به دست بشه. خود شما دسترسی دارید. دسترسی بهتون میدن. خودتون حضور غیاب. بله این آیه نجفی نوشته این فا که شما فرمودید در جواب حضرت فا نیامدی. خب بله در جواب تو حرف سماعه است دیگه، درسته. سماعه داره میگه فقاله، فقاله در جواب اون سوال فرمودن حضرت. ما مثلا یه استفاده نگفتیم در کلام حضرت اومده. بله
بله دیگه.
بله بله.
خب وقتی ما میگیم که نسل و جوازه یه حد اول، یعنی جون ملازمه هست بین روح و این بحث دلاله. چون میخوام بگیم قدر مرتبطنش این که دلالت بر جواز هست. یه همچه چیزی هم میخوام بگیم بین این
کلامه. صورت دلالت دیگه قدر مرتبطنش اینه که
قدر مرتبطنش اون میگیم.
قدر مرتبط. ببینید نسل و ظاهر مربوط به دلالت میشه دیگه. ببخشید من رو باز باشه. نسل دار مربوط به دلالت میشه که اینم گفتیم نسلی هم هست. یه لفظ به نسبت بعضی از مدالیلش امکان داره دلالتش قطعی باشه، نسبت بعضی از مدالیلش امکان دلالتش ظنی باشه. خب ظنی هم باشه به این معنا که احتمال خلاف، به ظن به این معنا احتمال خلاف داده میشه، لیکن احتمال خلافش احتمال خلاف معتدن بهی نیست.
اینجا دلالت بر جواز
احسن دلالت افعال بر جواز قطعی
میشه
گفت متیقن هست
چون که میشه گفت قدر
متیقن بله اشکال نداره میتونیم این قدر متیقنه این قدر متیقن با اون قدر متیقن دیگری فرق داره این قدر متیقن از دلالت نه قدر متیقن از انطباق در فرد خارجی بخش یقینی از دلالت نه بخش یقینی از افراد خارجی
افعل کذا را تفعل کذا باز اون زار و نس اصطلاحی نیست که
چرا؟
دقیقا مثل همین صحت و بیعذر است دیگه دقیقا همون قدر متیقنه دیگه داریم دلات بر افرادش میکنیم
دیگه.
افرادش یکی از افراد مثلا چیز وجوب یکیش اباحه است دیگه توی وجوب قدر متیقنه توی اباحه مثلا ظهور داره
باشه
دیگه توی مقام انطباق بر افراد از اینجا قدر متیقن یکی قدر متیقنه که میشه اباحه یکی ظهوری که میشه وجود دقیقا مثلا اون سال قبلیه
چی؟
گفتم که اینجا
از سال ما رو
چجوری؟
قدر متیقن نه اصلا قدر متیقن از دلالته نه قدر از متیقن
چی
از
دلالت متیقن؟
کف دلالتش دو بخش داره دو تا مدلول داره این دیگه ببین قبول دارید که دلالت بر جواز میکنی؟
آره دلالت
بر قبول دارید دلالت بر مطلوبیت میکنی یا نه؟ قبول دارید دلالت بر وجوب میکنی یا نه؟
بر وجوب نده آه افعال اگه ظهور آره بر ظهور در
وجود دلالت در هر ستاش میکنه هم دلالت بر جواز هم دلالت بر مطلوبیت هم دلالت بر وجوب ما میگیم از این ستا دلالت یکیش دلالت یقینیه هیچ تردیدی درش نیست که امر جایی که میاد قطعا دلالت بر جواز هست حالا چه امر وجوبی باشه چه امر استحباب باشه چه امر در مقام دفع حذر اما در مقام دفع حذف که یادتون هست گفتن که نه بر طلب دلالت میکنه نه بر وجود بر جواز که دلالت میکنه بخواد دیگه جائزه
درست.
پس دلالتش بر جواز قطعیه دلالتش بر مطلوبیت و وجود هر دوتاش چی هست؟ ظهوریه چون دلالتش بر مطلوبیت هم امکان داره در مقام توهم حذف باشه میشه ظهور دیگه مطلوبیتش او احتمال وجود داره اینجا مطلوبیتش میشه ظهوری وجوبش هم میشه ظهوری ولی اون یکیش میشه چی میشه یقینی دلالت یقینیه نه انطباق بر فرد خارجی خود دلالت که یقینیه
دلالت چی
یقینیه سیغی افعال در روایت اگه بخواهیم نه بگوش اون نزدیکتری الاغرامی هم نوال عبد
شما که برای روایتی که هست که گفت فقال و قال میشه بگیم که حضرت
حضرت ببخشید اینجا آقای نجفی تذکر خوبی دادن که من فقال رو عرض کنم خدمتتون که حالا فرقی نمیکنه تو نتیجه گیرمون فرقی نمیکنه توی فقال رو تو بر سر کلام امام نیورده سماعه بر سر کلام راوی بود آفرخواست اینو من حواسم نبود بعد گفتم ولی تأثیری هم نداره یعنی باز اون مدعای ما باز ثابت میشه یعنی اون ظهور اگه این بود خیلی قشنگتر ثابت میشه باز هم حالا بالاخره ما کم
نه نه
نه نه نه فقال انی رجل ابی العذره فما تقول قال خب و قال این قال جوابه جواب سواله خب چون ما این قاله دوم ظهور داره که اصل بر قاله اول شده و قاله اول هم ظهور در این داره که جواب سوال سواله ظهور داره که قطعا جواب سوال سواله خب بالاخره حرف عطف هم میگیم تشریکه برای تشریکه اگه تشریک لفظی و معنوی هر دو ممکن باشه هر دو اگر ممکن نباشه لااقل یکیش یا تشریک لفظی یا تشریک معنوی تشریک لفظی یعنی تشریک اعرابی تشریک معنوی یعنی اون معنایی که اون جمله اول داره خب به جمله دوم هم سرایت داده میشه یعنی اگه جمله اول جوابه جمله دوم میشه جواب عطف بر اونایی باشه
سعی قسمت دوم گفتم وقاله این واق آوردن به جای فا الان دوباره این حرف ظرف معیدی نیست که مثلا این یه چیز جدا چون از واق استفاده کردن مثلا از فا استفاده نکردن
فا لازم نه. آخه فا زمانی میاد که یه رابطه علیتی باشه
بین دو تا. استفاده کردم و یه حالت سر یعنی فاصله شده و اینو.
واو که دال بر فاصله نیست که. میسازه با فاصله، میسازه با عدم فاصله. اون سوم با فا هستن که ظهور در فاصله در فاصله کم زیاد داره. واو با هرش میسازه. میسازه فاصله بود، میسازه فاصله نبود.
کنار حضرت رو فرمودن، اون رو هم فرمودن، یعنی که هم گفتن بله هم نه.
بله،
یعنی که بخوام
اینکه
حضرت یه سوال کردن.
حالا ما ببینیم با یه قسمتش کار داریم که حضرت این دوتا کلام رو، شیخ به این قسمتش کار داریم که این دوتا کلام رو هر دو رو به یه نفر فرمودن، امام هر دو کلام رو به یه نفر فرمودن و همون کسی که گفت انی رجلون ابی الحضره، شیخ با این کار داره. اینو از دست شیخ بگیریم کار خورده مشکل میشه. خب امکان داره بگیم که چی؟ بگیم که فرمایش دوم البته بازم کار شیخ دل داره ضبط میشن بزنش کار نمیکنه.
امکان تصادف میگه.
بله بازم ببینید حتی اگر بگیم که دل اینو به مخاطب دیگری هم گفتن شاید بشه گفت بازم آره فی مجلس واحد بوده و یه راوی واحد داره این واقعه رو نقل میکنه. خب راوی واحد این واقعه رو داره نقل میکنه، ظهورش هم اینه که جمله دوم تو همین مجلس بوده. خب جمله دوم تو همین مجلس بوده و الا تعبیر بقاله نمیگفت، یه جوری میرسوند که یه جا دیگه از حضرت شنیدن، مثلا میگفت و قد قاله.
آقا اینو میتونیم بگیم مثلا
واو
حالیه بگیری،
فقط قاعده اتفاقا
میشه که
از این جای
دیگه
قد بود و قد نیست
آخه
تو عبارت
قد نیاز
هست
که بیاد
حتما. چرا خلاف ظاهره؟ اگه خود جمله حالیه باشه خلاف ظاهری که قد نیاد، چون غالبا قد میاد. ببینید قلبه هایی که توی نحو خوندید که غالبا اینجوریه، قلبه ها ظهور سازه، هر جو خلاف قائل خلاف غالب استعمال شده میشه خلاف ظاهر. خیلی وقتا نبود، وقتای کمی بود، وقتای کمی بود، به خاطر همین عرض کنم خدمتتون که در همون وقتای کم اگر بخواد اونجوری معنا کنیم میشه خلاف ظاهر. این کثرت و غلبه، غلبه و قلت توی استعمالات نحوی و معانی الفاظ و مفردات نحوی و اینا ظهور سازه، غلبه ظهور سازه، عدم غلبه خلاف ظاهر. حالا اون تعلیل هایی هست که میگفتن در قد ماضی رو قریب به حال میکنه، اینجا هم حاله که اصلا خود همونم و بچه بودیم میگفتیم مخالطه اشتراک لفظی شده اینجا، یه حالش حال زمانیه، یه حالش حاله به معنای حالت مخاطب اینه بگو فعل که حالا جوابم داره بود بچه بودیم میگفتیم مخالطه از طرف های جوابم داره بود حال حال نسبیه، حال رو میگن حاله، حال نسبیه، حال هست نسبت به چی؟ حال یعنی همون زمان حال، ولی حال نسبت به زمان وقوع فعل. بازم حرف اونا درست در نمیاد، اون حرفی میزن یا قد تقریب به حال میکنه بازم جور در نمیاد. یه تحلیل
اصلا شیخ این روایت رو برای دلیل به عنوان دلیل برای اینکه امکان تصادق بین دو تا روایت کواین کلیم میاره یا شاهده مثال میاره؟
شاهد برای همچین مطلب کلی میاره، اصلا شاهد برای قاعده اصولی میاره، دقت بکنید شاهد برای این مسئله نمیاره ها، گرچه خب اتفاقا مورد روایت همین مسئله خودمونه، ولی شیخ نمیخواد اکتفا کنه به این که این روایت سماعه رو فقط برای مسئله مانحنوفی خرجش بکنه، نه میخواد این روایت و حالا شاید امثالی دیگه هم داشته باشیم روایاتی، این رو میخواد استفاده کنه برای قاعده اصولی خودش هم خلاصه
یارگیری. چطوری استفاده می‌کنن که تباین کلی رو می‌تونیم جمع بگیریم جمع بکنیم؟
ببینید نکته رجوع مرجحات عدم امکان تصادقه، همین حرف اینه، نکته این که ما تو بحث روایت متعارض رجوع مرجحات می‌کنیم، یه روایت نگه می‌داریم یه روایت کنار می‌ذاریم، در حقیقت یه روایت رو ادله حجت خبر واحد میگه صدق المخبر، خب در مورد یه روایت میگیم صدق المخبر، در مورد دیگری میگیم لا تصدق المخبر. نکتهش چی هست؟ نکتهش اینه که امکان تصادق وجود نداره، امکانی که هر دوتاش صادق باشه وجود نداره. به خاطر این میریم سراغ مرجحات. حالا اگر یه روایت پیدا شد که این روایت دیدیم واقع شده، این دقت بکنید، ما یه امکان ذاتی داریم، ان شاءالله اول بحث زن براتون میگن، یه امکان ذاتی داریم، یه امکان وقوعی داریم، یه وقوع داریم. خب میگن عدل و دلیل علی امکان شیء، منظور امکان وقوعیه، عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، دالترین دلیل بر این که یه چیزی امکان داره، امکان وقوعی داره، اینی که اون شیء واقع شده باشه. خب الان صحبت ما سر امکان تصادقه، بین این دوتا خبر امکان تصادق هست یا نه؟ میگن بله، ما یه مورد پیدا کردیم که ازش معلوم میشه تصادق واقع شده. خب پس امکان تصادق وجود داره، چون در یک کلام با یه سند واحد، یه مخاطب واحد، امام هر دوتا کلام رو بفهمون، نمیشه که بگیم یکیش این دوتا دوتاش نمیتونه درست باشه، دوتاش نمیتونه صادق باشه، یکیش صادقه یکیش کاذبه. نه، این حرف رو نمیتونیم بزنیم، بلکه باید بگیم هر دوش صادقه، لکن منظور حضرت ببینید چی بوده. خب بعد وقتا دیدید خود ما هم دو نفر آدم محترم میان یه نقل قولی از یه بزرگی برای ما میکنن، خب نمیگیم که یکیتون با دروغ گفته باشید. اولین کاری که میکنیم چه کار میکنیم خودمون رفقا؟ میان میگیم میگه ببینیم جمع میشه کرد بین این دو تا حرف یا نه، میان تلاش میکنیم که بین این دو تا حرف جمع بکنیم. میگه اون زمان که آقا فرمود فلان کار رو نکنید، منظورش اون جهت بوده، به فلانی که فرمود این کار رو بکنید، منظورش این جهت بوده. خب میان جمع میکنیم بین دو تا، تا چی؟ تا دو تا کلام رو از تکاذب در بیاریم، یعنی تصادق رو مفروض میگیریم، میگیم امکان تصادق وجود داره. لذا سراغ این که ببینیم کدومی که از این دوتا مخبر مثلا اوثق و اعدل و عذبته نمیریم، بلکه اولین کاری که میکنیم بیرون سراغ چی؟ سراغ این که جمع بکنیم بین دوتا کلام. خیلی خوب،
مبنای
شیخ و امثال شیخه. حال اقربوی هم نه و لعبت پشوی جلو. خب موقعی که شما دست میگیری رفقا جلو شما هستن، شما رو نمیبینن، شما دست میگیری بپرسی، دوستان میبینن هیچ که در ظاهر سوال نداره، سوالشون شروع میکنن پرسیدن، مشکل اینه. خب بفرم
اقل بشه
که آره نه 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 چون ما امر در مقام توهم حضر هم داریم دیگه.
آه چون مثلا من پایین نتیجه بگیرم که پس همون اون تعارض باورجاست، از این طرف محبوبیت داره، از این طرف محبوبیت داره، پس محبوبیت داره دلالی نمیشه کرد.
نه دیگه، ببینید حتی همین نهی هم امکان داره چی باشه؟ نهی باشه که محبوبیت رو هم نرسونه، اینم حتی میتونیم بگیم نهی هم امکان داره موردی باشه که نهی مبغوضیت رو هم حتی نرسونه،
فقط
رخصت داره عدم الوجوب رو برسونه. اصلا بذار من این رو پاکش کردم. ببینید برای نهی اگه بخوایم دقیق تر حرف بزنیم، چون نهی هم بعضی وقتا در مقام توهم امر میاد، نهی در مقام توهم امر عدم الوجوب رو بیشتر مدلول یقینیش عدم الوجوبه. خب مدلول یقینیش عدم الوجوبه. حالا فرض کنیم بله، اینجا چون مرحوم شیخ خواستن میگن کراهت، ما به جای چیز عدم الوجوب نوشیم مبغوضیت، که کراهت درست میشه. حالا مورد موردم فرق داره دیگه. چی؟
ما امر عقیب و نهی عقیب و نهی رو بذاریم کنار،
بله
رخصت رو بذاریم کنار، محبوبیت و مبغوضیت باشه عقلش،
کفش میشه محبوبیت و مبغوضیت. اینه هیچ کدومش یقینی نی... آه یعنی بگین دلیل داریم که اینجا
خب
باز هم ببینید تعارض نه، از این جهت که ما بالاخره یه حرمت داریم، یه جواز بالمعنی العام داریم، یه حرمت داریم، یه جواز بالمعنی العام داریم. خب جواز بالمعنی العام، حرمت بالمعنی العام ما نداریم، ولی جواز بالمعنی العام داریم که در نقطه مقابل حرمت قرار میگیره. خب یه روایت نص در جواز بالمعنی العام، یعنی نص در عدم تحریمه، یه روایت، روایت افعل نست در عدم جواز، عدم ببخشید جواز بدون ام یعنی عدم و تحریمه. یه روایت ظهور در تحریم داره، به برکت اون روایتی که نست در عدم تحریم است دست از ظهور روایتی که ظهور در تحریم داره برمیداریم، حملش میکنیم بر کراهت. بازم جمع دلالی ممکنه.
آخه معقولیت معقولیت چه کنم؟ امره
بالاخره شما اصلا بگیره آقا عدم جواز درسته؟ بله.
یکی
کمی کمی شاده
کراهت نباشه، ابهام از قبلش نیست، بالاخره این معقولیت داره.
حالا بالاخره ببینید نه یه چیزی داره، یه مدلول یقینی داره روایت روایت ببینید از شما اینجور فرض کنید حلال و حرام، حلال و حرام، حلال که میگیم یعنی جواز بالمحل اهم. یه روایت اینا بذار تو مباحثه میتونیم با سرش معطر شید، الان دیگه وقتمون خیلی دیگه
مشاوره مطرح
کنم، سر مشاوره مطرح اگه بحثش باز بشه سر مشاوره هم ابتدا هم مطرح نکنید، اگه بحثش رسید به اینجا اینا مطرح بکنید، اگه این قسمت رو جای مباحثه داره منتها خب جواب هم میشه داد، اینطور نیست که اشکال مستحکمی باشه. خب اینو من خاموش روشن بکنم بهتر نیست؟